بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نهم که تقریبا یکی از عمده‌ترین فصول این نمطه، درباره اثبات لذت عقلیه و اقوائیت این لذت نسبت به لذت حسیه بحث میکنه. یعنی دو تا مطلب ما در این فصل داریم که هر دو مطلبش هم مطلب عمده است و تقریبا جزء مبانی این نمطه به حساب میاد. یکی این که ما لذت عقلیه داریم، لذت منحصر به لذت حسیه نیست. دوم این که این لذت عقلیه اقوا از لذت حسیه است. این دو مطلب رو مصنف در این فصل اثبات میکنه و بیان میکنه. در ابتدا اثبات لذت عقلیه است و در پایان فصل بیان اقوائیت این لذت نسبت به لذت. در اول اثبات لذت عقلیه است، در پایان بیان اقوائیت این لذت نسبت به لذت حسی است. اما بحث اول که اثبات لذت عقلیه است به این صورت شروع میشه که ما اشیایی رو در خارج لذیذ میبینیم و منشأ لذت به حساب میاریم، که این اشیا اگر برای ما حاصل بشن ایجاد کمال میکنند. سلام علیکم. پس اون لذیذی که در خارج هست در واقع سبب الکماله، نه خود کمال. سلام علیکم. کمال اونیست که بعد از پیدایش این سبب در نفس انسانی حاصل میشه. لذیذ رو که ازش تعبیر میکنند به مستلزم به، اینو سبب کمال میدونیم. اون حالتی که بعد از پیدایش این لذیذ برای ما پدید میاد کمال میدونیم. قبلا عرض شد که افعال اختیاری ما از سه منشأ ناشی میشند: یکی قوه شهوت، یکی قوه غضب و یکی هم عقل، که افعال اختیاری ما مستند به این سه قوه هستند. الان هم در این فصل کمال این سه قوه رو و نتیجتاً لذت این سه قوه رو ذکر میکنن، که البته نظر اصلی به کمال و لذت شهوت و غضب نیست. نظر اصلی به کمال و لذت قوه عقله، چون عرض کردم این فصل برای اثبات لذت عقلیه است. اگر لذت حسیه و لذت وهمیه هم مطرح بشه یا لذت های دیگه مطرح بشن، به مناسبت اینه که زمینه باشن، مقدمه باشن برای اثبات اصل مقصود که همون لذت عقلی است. می فرماید که سبب کمال زائقه، سبب کمال شهوت چیزهاییست که این شهوت اونها رو می پسنده. اگر شهوت به این چیزها متکیف شد، اون تکیف میشه کمال شهوت. از سبب کمال با خود کمال داره فرق میکنه. مثلا حلاوت که مورد پسند شهوته، یعنی مورد پسند زائقه است که زائقه از جمله اساکر شهوت است، این حلاوت سبب کماله. تکیف زائقه به حلاوت کماله، زائق است، کمال شهوته. تکیف هم که میدونید منظور از تکیف زائقه به حلاوت اینه که حلاوت جسمی در بزاق دهن حل بشه و این بزاق که متکیف شده به کیفیت حلاوت بر پرزهای چشایی که در زبان هست وارد بشه، اونها هم به این حلاوت متکیف بشن و حلاوت رو حس کنن. این تکیف اینطوره که اولا تکیف مال اون جسمی بوده که شیرینه، اون متکیف بوده به حلاوت، بعد آب دهان رو بر اثر حل شدن این جسم، این جسم بر اثر حل شدن در آب دهان، آب دهان رو متکیف کرده به حلاوت، بعد اون ذائقه ما هم بر اثر این که این آب درش نفوذ کرده متکیف شده به حلاوت. الان این ذائقه متکیف به حلاوت شده و این تکیف کمال اوست. سبب این کمال حلاوته. حلاوت رو لذیذ میگن، مستلزم به میگن، یعنی چیزیست که ازش لذت برده میشه. اون وقت هر قوه مستلزم به خاص خودشو داره. شهوت از یه چیزایی لذت میبره که غضب از اون چیزا لذت نمیبره و عاقل لذت نمیبره. عاقل لذت‌های خاص خودشو داره، غضب لذت خاص خودشو داره. مستلزم به نسبت به هر قوه فرق میکنه با مستلزم به نسبت به قوه دیگر. همچنین کمالی که از این مستلزم به حاصل میشه برای هر قوهی فرق میکنه با کمالی که از مستلزم به دیگر برای قوه دیگر حاصل میشه. کمال عرض کردم که کمال قوه شهوت تکیف به اون لذیذهاییست که شهوت اونها رو لذیذ میدونه و سبب کمال هم اون چیزهاییست که سبب این تکیف هستن. مثال زدیم به حلاوت. در مورد حلاوت مصنف مطلبی رو توضیح میدن که اون مطلب اینه که لازم نیست حلاوت حتما از یه ماده خارجی پدید بیاد و ذائقه ما رو متکیف کنه، بلکه اگر تخیل حلاوت هم بشه که ماده‌ای در کار نباشه و ذائقه ما متکیف بشه به حلاوت کافیست. این تخیل در مورد ترشی بیشتر رایجه که انسان گاهی ترشی رو میخوره و ذائقهش حس میکنه، گاهی فقط تخیل ترشی میکنه ذائقه حس میکنه. لازم نیست حتما این ترشی یا حلاوت از ماده خارجی آزاد بشه و در ذائقه قرار بگیره، بلکه کافیست که از تخیلی پدید میاد. بالاخره آنچه که مهمه وجود حلاوته، نه اینکه این حلاوت از کجا آمده. این مثالی بود فقط برای ذائقه. مثال در غیر ذائقه هم داریم، در ملموس و مطعوم و مشموم و مسموع و مبصر و اینا همه همین وضع هست. تمام اونها تمام این قوای ظاهره یک لذیذهایی دارن، یک چیزهایی دارن که به نظر خودشون و پیش اونها لذیذ به حساب میاد. اونا سبب کمالند و پدید آمدن اون سبب برای این قوه هاست میشه کمال این قوه، و وقتی این کمال حاصل شد قوه از این کمال لذت میبره. در قوه غضبیه هم همین وضع هست. در قوه غضبیه میفرمان که دو نوع کمال رو ذکر میکنن. یکی این که شخص به اون غلبه‌ای که انتظار داره برسه، بر خصم خودش غالب بشه، از این غلبه بر خصم غضبش لذت میبره. غلبه میشه سبب الکمال. تکیف غضب به غلبه میشه کمال غضب، و غضب از این تکیف و از این کمال لذت میبره. این یکی. دوم این که شخصی نسبت به شخص دیگری کینه داره، دلش میخواد انتقام بگیره. خودش مثلا نمیتونه این کار رو انجام بده، ولی بهش خبر میرسه که اذیتی بر فلان شخصی که تو نسبت به او تصمیم انتقام داشتی وارد شده و او داره رنج میبره. اون اذیت سبب کمال قوه غضبیه این آدمه. این آدم متکیف میشه به تصور اون اذیتی که بر خصمش وارد شده، و از اون اذیتی که بر خصم وارد شده و از این تکیفی که خودش پیدا کرده که کمالش به حساب میاد لذت میبره. پس قوه غضبیه گاهی از غلبه لذت میبره، گاهی از اذیتی که بر خصم حلول کرده لذت میبره، گاهی هم از چیزهای دیگه. بالاخره هرچی در همین زمینه ها باشه، این دوتا قوه که رسیدگی شدن و معلوم شد که سبب الکمالشون چیه، کمالشون چیه و لذت چیه. برای وهمم سبب الکمالی هست و کمالی و همچنین لذتی. این لذت وهمیه همونطور که قبلا عرض کردیم لذت باطنه است، نه لذت ظاهره. اونی که در قوه شهوت گفتیم که با حواس ظاهره سنجیده شد لذت حسیه بود یا لذت ظاهره بود، اینی که الان در مورد وهم میخوام بگیم لذت باطن است، اونی که بعدن در مورد عقل میگیم لذت عقلی است، که ما اول نمت گفتیم سه جور لذت داریم، لذت حسیه داریم که ازش تعبیر میکنیم به لذت ظاهره، و همچنین لذت باطنه داریم، و در آخر هم لذت عقلیه داریم که اصلا بلای این نمت ما اینه که اون لذت عقلیه رو توضیح بده. بقیه لذت ها چون پیش ما روشنه خیلی احتیاج به توضیح دادنش نداریم، اونها رو اگر ذکر کردیم مقدمتاً بخاطر به عنوان زمینه بوده. اما لذت وهمیه هم میگن که دو تا لذت براش ذکر میکنن، یعنی واهمه گاهی انتظار چیزی رو داره، گاهی انتظار داره، اگر متکیف شد یعنی امید داره، گاهی امید چیزی رو داره، اگر متکیف شد به این امید لذت میبره، تکیفش به مایرجوه باعث لذتشه، یعنی امید چیزی رو داره، اون چیز براش حاصل میشه، این واهم متکیف به اون چیز میشه و لذت میبره. مثلا انتظار داره که اگر وارد شد در جایی فرزن در اونجا تمجیدش کنن، بهش احترام بذارن، این امیدو داره. بعد وارد اون محل میشه، اون مرجو به خودش رو میابه، یعنی احترام رو میبینه، این احترام باعث میشه که اون متکیف بشه به مایرجوه، یعنی به اون چش امید داشته، یعنی اون رو درش بکنه، تصور بکنه، و این تکیف کمال اوست و منشأ لذت. خود امیدم یک نوع کماله، البته امید ضعیفه، وقتی به اون متعلق امید میرسه کمال قوی تر میشه. خود امیدم اگر امیدی باشه که ما فکر کنیم به نتیجه میرسه لذت بخشه، اما اگر امیدی باشه که ما مطمئن باشیم بهش نمیرسیم، که البته شاید این اسمش امید نذاریم، و بخون خودش رنجاوره. مورد دومی که کمال وهم به حساب میاد تصور مایذکرو هست، یعنی انسان دنبال معنایی که تقریبا در ذهنش مخفی شده میگرده و میخواد اون معنا رو دو مرتبه احضار کنه، معنایی رو قبلا درک کرده و بعد این رو وارد خزینه کرده، در خزینه ذخیره شده، حالا جستجو میکنه که او رو پیدا کنه، چون در جلوی خزینه نیست، جلوی خزانه نیست، زود به ذهنش نمیاد، یا ممکنه از جلو باشه زود بزنید کنه، ممکنه در اون زوایا باشه و با تأمل و با گذشت زمانی این مطلب مورد نظرش رو متذکر بشه. تصور اون امری که متذکر میشه برای واهمه کماله و منشأ لذته، که واهمه دنبال معنای جزئی میگرده که قبلا درکش کرده و به خزانه سپرده، الان از خزانه میخواد که دو مرتبه درکش کنه، حالا چه خزانه زود در اختیارش بذاره چه دیر در اختیارش بذاره، بالاخره واهمه لذت میبره، اگر دیر در اختیارش بذاره لذتش بیشتره، چون با رنج به دست آورده، و با این که فکر میکرده دیگه تموم شده و باید بره کسب جدید بکنه، یه دفعه میبینه که نه، این به ذهنش وارد شد، لذتش بیشتر میشه. پس قوه واهمه از دو چیز لذت میبره، یکی از تکیف و اونی که امید داشته، یکی از تصور اون چرا که میخواسته متذکر بشه. اگر این دوتا براش حاصل شد، واهمه متکیف میشه به اون مورد امیدش و به اون معنایی که متذکرشه و لذت میبره. خب فرق بین سبب الکمال و کمال روشن شد و معلوم شد که کمال منشأ لذته، و معلوم شد که کمال در قوای مختلف مختلفه و لذا لذتهای مختلف هم تولید میکنه. هنوز وارد لذت عقلی نشدیم، اینا مقدمه بحث بود، زمینه بود برای اینکه ما رو وارد لذت عقلی بکنه. لذت عقلی رو بعدن توضیح میدم، این تیکه رو تفریق بکنم. ما الان لذت حسی رو خوندیم که مربوط به قوه شهوت بود، و لذت باطنه رو خوندیم که مربوط به قوه واهمه و غضبیه بود. تنبیه کل مستلزم به، مستلزم به یک کلمه است، یعنی سرهم یک کلمه است، آنچه که مورد لذت قرار میگیره، یعنی لذیذ، یعنی امر لذیذ، اونی که باعث خوشایند انسانه، فهوبت سبب و کمالن، مستلزم به کمال نیست، مثل حلاوت مستلزم به خودش کمال نیست، سبب کماله، یعنی سبب میشه برای تکیف زائقه به حلاوت، این تکیف کماله، اون مستلزم به که حلاوته سبب الکماله، کل مستلزم به فهوت سبب و کمال که یحصل للمدرک. اون وقت مدرک متفاوته، یه وقت مدرک قوه شهوته، یه وقت قضاوه، یه وقت وهمه، یه وقت عقله. و هو بالقیاس الیه خیرون، اون سبب کمال و اون مستلزم به بالقیاس به همین مدرک خیره. ممکنه بالقیاس به دیگری خیر نباشه، مثلا نسبت به مریض گفتیم خیر نیست، نسبت به این شخصی که الان مدرکه حلاوت خیره. ولی سیاق عبارت نشون میده که هوه به مستلزم به بخوره بهتره. فهوه سبب و کمالن و هوه بالقیاس الهی خیرون، سیاق عبارت اینو نشون میده. ولی اگه هوه رو به کمالم بزنید ایرادی نداره، اما سیاق این نشون میده که هوه به مستلزم به بخوره بهتره. این کمال به قیاس الهی خیرون باشه، حرفی نیست، ولی اگر به مستلزم به هم بزنید همون مفاد رو میرسونه. سیاق رو هم رعایت کردیم. ثم لا شک فی ان الکمالات و ادراکاتها متفاوتتون، کمالات برای قوای مختلف مختلفه، ادراکات این کمالات هم مختلفه، زیرا که اگر کمال مختلف باشه قوای مختلف باید این کمال رو درک بکنن، قوای مختلف ادراکات مختلف داره. پس ادراکات کمالات به تبع قوایی که این کمالات رو ادراک میکنن متفاوت هستن. پس هم خود کمالات متفاوتن، هم ادراکات اونها که از قوای مختلف صادر میشه مختلفه. حالا یکی یکی مثال میزنیم، کمال و شهوت رو میگیم، کمال و غضب رو میگیم، کمال و وهم رو میگیم، اینا مقدمه است، بعد میرسیم به کمال العقل که این منظور اصلی بحث ماست. بله. بله. بله اینا البته قبلا داشت با توجه به اون چه که قبلا گفته شد، اینا دیگه روشنه که باید تقدیرات گرفته بشه. اگر زمین رو به کمال برگردونیم، اینطور که ایشون میفرمان که اشکال شما وارد نیست، یعنی کمال بالقیاس الیه خیرون، بالقیاس الیه المدرج خیرون. اما اگر مستلزم به رو بگیرید بالقیاس الیه خیرون، یعنی بالقیاس این آدم خیره، یعنی همون سبب الخیره. در واقع باز هم سبب رو در اینجا با تقدیر بگیریم و خیلی هم مهم نیست، چون قبلا بحثش رو داشتیم. اگر بخوام تقدیر بگیریم با قرائن قبلی اشکال پیش نمیاد. اگر به کمال هم ضمیر رو راجع بکنید که بازی مشکل نیست. بله، ولی در تعریف این کارو میکرده، در تعریف این کارو میکرده، اما در وقتی میخواسته یه مطلبی رو مجملن بفهمونه نه، احتیاجی نبوده به این که تمام نکته ها رو ذکر بکنه. عبارت ها دقیق هست و در این دقت باطل نیست، اما اینکه همه مطالب گفته شده باشه هیچی به ذهن خودمون و به عهده خودمون واگذار نشده باشه بعیده. شیخ خیلی چیزا رو به خود ما واگذار میکنه، حتی در بعضی از کتاب ها شما مراجعه میکنید میبینید که یه مقدمه یه خط و خطی رو حذف میکنه، عمدن هم حذف میکنه که مطلب مشکل بشه، وقتی مقدمه رو باید بیاریم تا عبارتش حل بشه. این کارا رو ایشون زیاد داره. حالا یک لفظ سبب رو حذف کرده خیلی مهم نیست، عرض می کنم واجب نیست که ما حتما لفظ سبب رو محذوف بگیریم. ضمیر رو برگردونید به کمال دیگه لازم نیست سبب محذوف کنیم، ضمیر رو برگردونید به مستلزم به، خب سبب رو محذوف میکنیم. فکمال و شهوته مثلا، فکمال و شهوته مثلا ان یتشیخ، این مثلا رو قید شهوت نگیرید، قید بعد بگیرید. میخوام مثال برای شهوت بزنیم، خب شهوت اختصاص به زائقه که نداره، شهوت باصره هست، شهوت زائقه هست، شهوت سامع هست و همچنین شهوت بقیه حواس. مثلا یعنی ما یکی از نمونه های شهوت رو داریم ذکر میکنیم که شهوت زائقه باشه، پس مثلا قید برای ما بعده. فکمال و شهوه مثلا این است که یتکیفل عضو و زائق که همون زبانه به کیفیت الحلاوه، که این تکیف میشه کمال، حلاوت میشه سبب الکمال. مأخوذتن حاله، حال از این کیفیته، مأخوذتن یا حال از حلاوته، هر دو چیه؟ هر دوش درسته. مأخوذتن ان مادتها، در حالتی که این حلاوت رو یا این کیفیت حلاوت رو از مادهش اخذ کنیم، مثلا قندی رو گذاشتیم روی زبان و احساس حلاوت میکنیم، یا نه ولو وقع مثل ذالک لا ان سبب خارج کانت اللذت قائمه، یا اگر واقع شود مثل ذالک، یعنی مثل این تکیف به کیفیت حلاوت واقع شود، اما لا ان سبب خارج، نه از وسیله خارجی که مثلا قندی رو از خارج در دهان بگذاریم، بلکه از داخل و از باطن، یعنی تخیل، از باطن تخیل خود، از تخیل خودمون که امر باطنی است حلاوت رو تخیل میکنیم، نه اینکه از خارج حلاوتی رو در دهان بگذاریم. بازم کانت لذت و قائمت، بازم همون لذت شهویه و لذت ذوقیه باز هم برقرار هست. این عبارت عبارت جالبی است و اشاره است به اینکه اگر، البته این با حکمت متعالی سازگارتره، اگر ما منتقل شدیم به عالم برزخ و دستمون به بعضی از امور دنیایی نرسید، اگر تخیلمون باقی بود میتونیم اون امور دنیوی رو تخیل کنیم و لذت داریم یا رنج ببریم. ولو الان پیش ما اون امور حسنه‌ای که قبلا تخیل میکردیم حاضر نیست، ولی چون نفسمون رو عادت دادیم به تخیل امور حسنه، در اونجا هم تخیل میکنیم امور حسنه رو و لذت میبریم، منتها لذت در حد لذت عقلیه نیست بلکه پایین تره. و اگر نفسمون رو به امور شریر عادت دادیم، در اونجا هم امور شریر رو تخیل میکنیم و رنج میبریم. و این تقریبا میشه گفت شاید در اختیار ما نباشه، یعنی بر طبق اون عادتی که کسب کردیم در قیامت نتیجه میگیریم، در عالم برزخ نتیجه میگیریم. این در صورتی که ما تخیل رو مجرد بدونیم و بگیم که نفس بعد از مفارقت از بدن تخیلش رو باقی نگه میداره، چنانچه حکمت متعالیه بر این مطلب اصرار داره. اما آقایونی که نتونستن، این مشایی که نمیتونن تخیل رو بعد از موت باقی بدارن، این عبارت از اونها خیلی عجیبه. اگر مربوط به ما بعد الموت باشه، اگر چه چنانچه بعد میاد، اینا توجیه میکنن که چگونه نفوس بعد از موت تخیلشون رو حفظ میکنن، یه توجیهی دارن، اما توجیهشون توجیهی است که اصلا پسندیده نیست. توجیه ملا صدر اینه که قوه متخیل مجرده و باقی میمونه. یا بر فرضم که مجرد نباشه، چون ما از بدنی منتقل به بدنی میشیم، بدن برزخی میگیریم، بدن برزخی باز هم یه نوع ماده است، البته ماده مخصوص عالم برزخ، و این به ما اجازه میده که قوای مادی ما از جمله خیال باقی بمونه و فعالیت کنه. اون حکمت متعالی دستش بازه و میتونه یه همچین نظراتی بده، اما حکمت مشرا که میگه نفس از بدن مفارقت کرد به هیچی تعلق نمیگیره، همونطور مجرد میمونه و تخیل رو هم مادی میدونه و میگه باطل میشه. اون چطوری میخواد تخیل رو بعد از موت حل کنه؟ عرض میکنی بعدن یه توجیهاتی داره که توجیهات پسندیده نیست، از فارابی نقل میکنه، خودش میپسنده، در بسیاری از کتب اون مطلب رو پسندیده، فخر رازی بر اون مطلب اشکال کرده و مسخره کرده، و در بسیاری از موارد از همین مطلبی که ابن سینا گفته نقد بر مشا وارد کرده، یعنی استفاده کرده و نقد کرده، یعنی این مطلبی که مشا گفتن برشون دردسر شده وقتی دست فخر رازی افتاده.
خب ما میشه این عبارت بنابراین نشه این توجیه کنیم که بعد از مرگ میتونیم از صور عقلی بدون منشه انتزاعش لذت میبریم؟
صور عقلی
بدون منشه انتزاعش؟
بله، این که درسته، اون حرفی نیست، ولی الان بحث شهادت ها.
خب بالاخره
اون که اون اصلا احتیاجی نیست به گفتنش، اونو ما قبول داریم که صور عقلی محفوظند، صور عقلی بعد از موت محفوظند، اینو در 97 هم گفتیم، الان هم در این 90 ازش بهره میبریم که صور عقلی محفوظند، احتیاج به منشأ انتزاع اینها نداره. بحث سر قوه خیالیه که این محفوظ نیست، صور خیالی محفوظ نیست، ما اینا چی مگر اینکه بگیم ایشون، البته ظاهرا نظرشون به دنیاست، نظرشون به عالم بعد از موت نیست، ولی اگر به عالم بعد از موت نظر داشته باشن مشکل پیدا میکنن، مگر همون توجیهی که فارابی گفته بگی، نظرشون ظاهرا به دنیا، یعنی در همین دنیا چه ما تکیف رو از سبب خارجی تحصیل کنیم، چه تکیف رو از تخیلی که می کنیم درست کنیم. عرض می کنم ایشون نمیخواد این رو مربوط به آخرت بکنه. میخوام بگم اگر بخوام از این عبارت استفاده آخرتی بکنیم، بنابر مبنای مشاء نمیتونیم، مگر توجیه فارابی رو بگیم و بنابر مبنای حکمت متعالی میتونیم. ولی نظری ایشون استفاده در آخرت نیست، چون خودش هم میدونه که در آخرت نمیشه از شهوت استفاده کرد، از ذائقه استفاده نمیشه کرد، نظرش به دنیاست.
نه
شو
در شفا خودش
میشه فهمیدن
که ما از معلوم
به ذات
لذت
میبریم، به شرطی که معلوم به ذات باقی باشه. اینا معتقدن که صور خیالی و حسی تماما از بین میره.
خب پس این فقط صور عقلی
میشه، فقط صور عقلی متهم میشه. صور عقلی رو بعدا میگیم، احتیاج نبود اینجا گفته بشه. صور عقلی بعدا مثلا میشه، اینجا بحث در صور عقلی نیست، چه بحث در صور حسیه است.
صور
معلوم به ذات، معلوم به ذات از بین میره دیگه. بعد از من
یاد معقولت سرایت
میکنیم، معقول
به ذات،
معلوم به ذات. بله، ولی احتیاج نیست به این که سرایت بدیم، به دلیل اینکه ما صورت عقلیه رو صریحا میگیم باقی میمونه. چرا بیام استنداد کنیم از صورت سیه ای که میگیم باقی نمیمونه، اینو مقدمتا ذکر کنیم برای اون. خب اونی که صریحا داریم میگیم باقی میمونه، لازم نیست که بگیم که ما به دلیل اینکه در لذت حسی و در صور حسی همچین وضعی داریم، پس صور عقلی همونم این چنینه. اون صور عقلی احتیاج به این نداره، احتیاج به این استدلال نداره. صور عقلی محفوظه و منشأ لذت، ولی حرف شما درسته، اما احتیاجی بهش نداریم. چرا؟ ذوقم متشیف میشه. شما ترشی رو تصور کنید، ذوقم متشیف میشه. البته تکیف شاید شدید نباشه، شاید گاهی شدید باشه. و این که من مثال زدم مثال خیال رو، مثال منحصر نیست، مثالای دیگه هم داریم. مثلا فرض کنید که انسانی مریضه، خود به خود دهنش تلخ میشه، این تلخی تو دهن نمیذاره از خارج بیاره. این یا فرض کنید که مرض قند داره، این خود به خود مثلا بزاق دهنش شیرین، البته خیلی خیلی مرض قند شدید باشه، این سبب داخلی داره دیگه، سبب خارجی نداره. حالا شما مثال تخیل رو، یه مثال بود نه اینکه واقعا منحصر باشه، مثال تخیل یه مثال، یه نمونه بود. نمونه های زیادی ما داریم که از خارج نمیاد، از داخل میاد، ولی ذائقه رو متشیف میکنه. تشیفی که از ناحیه تخیل میاد یه نوع، تشیفی که مال مریضاس یه جور دیگه است. ظاهرا مال بله حالا بله بله اصلا مال بله مربوط به دنیاست. از کدام این کلام مربوط به دنیاست؟ مصنف برای آخرت ذکرش نکرده، برای ما بعد الموت ذکر نکرده. من بعد اول توضیح میدادم، بعد وارد بحث میشدم، اول وارد بحث شدم بعدم برگشتم توضیح دادم، این بود که اشکال پیش آمد. بعد اول میگفتم ایشون منظورش دنیاست، منظورش آخرت نیست. بعد عرض کردم اگر بخواد از این کلام استفاده اخروی ببره، حکمت متعالی میتونه استفاده ببره، خود ایشون فقط بر مبنای فارابی میتونه استفاده کنه، بر مبنای دیگران نمیتونه. بله، عضو زائق در اونجا نیست. اینجا حالا تعبیر به عضو زائق کرده درست، این نشون میده که مربوط به دنیاست، ولی در اون دنیا دیگه احتیاج به عضو زائق نیست، خود نفس زائقه، به خصوص بر مبنای حکمت متعالیه که حکمت متعالی میگه نفس در مرتبه زائقه، خود نفس زائقه، نه یه قوه دیگری داریم به نام زائقه. خب نفس هم که باقی مونده، پس ذوقش هم باقی مونده، احتیاج به عضو نداره. و کذال کل ملموس و المشموم و نحوه هما، این مثالی که ما زدیم فقط در مذوق بود، در ملموس که قوه لامسه دخالت داره، در مشموم که قوه شامه دخالت داره، و نحوه ما وضع همچنینه، یعنی کمال قوه به این است که متکیف شود به کیفیت خاصی. اون وقت این تکیف میخواد از ماده گرفته بشه، میخواد از غیر ماده تصور راهی بکنه، یا واقعا راهی وجود داشته باشه. این کمال قوه غضبیه شهویه بود به تمام اقسامش، که البته یک قسمشو مثال زدیم، بقیه هم گفتیم علل قیاس. اما کمال القوه الغضبیه این است که تتکیف این قوه، تتکیف النفس، یعنی تتکیف قوه غضبیه نفس، به کیفیت غلبه یا به کیفیت توجه به اذیتی که یحصل فی المغضوب علیه. عرض کردم دو مثال برای کمال قوه غضبیه میزنه، یکی تکیف به کیفیت غلبه که قوه غضبیه غلبه رو میابه، یکی این که غلبه نمی کنه، میفهمه که اذیتی ده از خارج بر مغضوب علیه او و بر کسی که مورد انتقام اوست وارد شده، او به کیفیت شعور توجه داره، مطلع میشه به اذن یعنی اذیتی رنجی که یحصل فی المغضوب علیه یعنی در خصم او که مورد غضب اوست، میفهمه که در بر خصم او اذیتی وارد شده، از شعور به این اذیت قوه غضبیش لذت میبره، از تکیف به اون شعور لذت میبره، اون اذیت میشه سبب الکمال، تکیف این قوه به شعور اون اذیت میشه خود کمال. بله بله، اگر بخوام متشیف بشم به اون اذیت که خب این لذت نیست برای من.
نه
در قلبه قبول دارید مثلا که نیل هست، بله در این یکی هم اونچه که باعث لذت این آدمه اون اذیت نیست، باعث لذت شعورشه، توجه کردید؟ نیل به شعور هم داره، نیل به اون صورت داره، این توجه پیدا میکنه و نائل میشه به اون اذیت، یعنی اون صورت علمی اذیت پیشش حاصل بشه و از همون هم لذت میداره، لازم نیست خود اذیت حاصل بشه، خود اذیت که حاصل بشه برعکس میشه. خب ولی اینو قبلا هم داشتیم، ما قبلا نخیر ما قبلا گفتیم اگر بخوام نسبت به خود شی لذت ببرید علم به اون شی لذت تام نیست، اما اگر بخوام لذت از خود صورت علمی ببرید علم به شک لذت تامه.
از اون
نیل به خود شی که خطرناکه، که اون که اذیت که نه واسه لذت نیست که واسه رنجه، نیل به شعور لذت باید باشه تا لذت باشه، ولی نیل به اذیت که دیگه اذیته علمه، نه واقعا لذت. چرا مستلزمه باش؟ مستلزمه به ما در اینجا شعوره نه اون علم. شما چطوری اون علم رو اون رنج رو مستلزمه به میگیری؟ شعور به رنج رو ما مستلزمه به در اینجا میگیریم و نیل به اینم پیدا کردیم، مستلزمه رو ببینیم چیه؟ شعوره، به این شعورم نایل شدیم. در هر در هر جایی هم که مستلزمه شما شعور و صورت ادراکی باشه با علم تنها این نیل حاصل میشه و لذت هم پدید میاد. این قبلا هم داشتیم. الان هم یخ تصوبه الان داریم، شاعر هست و همه قیود اینجا صادقه، هیچ کنمش نقض نمیشه باشه، ولی ادراک در بعضی جاها عرض کردن ادراک با نیل همراهه، در علم حضوری چی؟ در ادراک حضوری ادراک با نیل همراهه، و اونجا حالا یا شاید توضیح ندادم که احتمالا در جواب سوالا توضیح داده باشم، دقیق الان یادم نیست، که سوال شد که این تعریف مصنف اگر ادراکش ادراک حضوری باشه نیل در ضمن ادراک هست پس احتیاج به ذکر نیل نیست، چون وقت جواب این بود که این تعریف برای مطلق لذته، هم در ادراک حصولی هم در ادراک حضوری، پس باید مصنف تعریف رو طوری بیاره که شامل ادراک حصولی هم بشه، نیل رو برای ادراک حصولی آورده، ولی اگر میخواست لذت حضوری رو بیان کنه احتیاج به نیل نبود، همون ادراک تنها رو که میگفت کافی بود. در بعضی مواضع ادراک خودش نیل هم هست، اونجاها دیگه ما نیل رو لازم نداریم، اون نیل رو که در تعریف گفتیم مال مواضعی است که ادراک مستلزم نیل نیست، در اون مواضع نیل رو باید اضافه کنیم، و چون تعریف عام بود مطلق بود مربوط به همه مواضع بود نیل ما اضافه میکردیم تا همه مواضع شامل بشه. حالا در مثل این شعور به اذن یحصل به صرف ادراک نیل هم حاصل میشه، در اینجا دیگه لازم نیست نیل رو صریحا ذکر بکنیم، اون تعریف برای این جور موارد تنها که نبود، تعریف مطلق بود، چون تعریف مطلق که میکنیم باید جوری تعریف رو بیاریم که همه جور موارد شامل بشه، ولو قیدی که در تعریف میاد نسبت به بعضی از موارد لغو باشه، همین اندازه که نسبت به بعضی موارد استفاده داشته باشه کافیه. و کمال الوهمه از تکیف به هیئت مایرجوه او مایذکره. کمال واهمه این است که واهمه متکیف شود به هیئت آنچه که امیدش را داشته، یعنی آنچه را که امید داشته او را، آنچه که امیدش داشته یه امر خارجی بوده، بعد این یک بر اثر حصول اون امر هیئتی در این وهم پدید میاد که وهم به اون هیئت متکیف میشه، حالا هیئت شعور یا هر هیئتی هست. او ما یذکره، یا متکیف شود به هیئت آنچه که او را به یاد میاره. یکی از چیزهایی که باعث لذت وهم میشه همون تذکره، یعنی به یاد آوردن آنچه که تعقیبش میکنه. و علی هذا حال سایر القوا، به همین وضع است حال بقیه قوا. بقیه قوا هم این چنین وضعی دارن. حالا ما دو سه تا از قوای انسانی رو مطرح کردیم، کمالشون رو گفتیم، سبب الکمال رو گفتیم، لذت رو بیان کردیم. در بقیه قوا هم وضع همینه. حالا میخوام وارد کمال جوهر عاقله بشیم. میفرماد که کمال جوهر عقلی خیلی بالاتر از کمال بقیه قواست. یه دفعه ما از کمال نظیر حلاوت و امثال ذالک یه دفعه منتقل میشیم به واجب الوجود و جواهر عقلیه، که ببینید فاصله کمال ها چقدره، حلاوت کجا، عقول کجا، و یا واجب الوجود کجا. عقل ما در عقل ما جلیت الحق متمثل میشه. تمثل به معنای الانتصاب و قائمنه، یعنی کسی در مقابل ما صاف به ایسته بهش میگن متمثل شد، در مقابل ما متمثل شد، که ما این شخصی رو که صاف ایستاده کاملا میبینیم، این تمثل میگه. چون اگه نشسته باشه نه کامل دیده نمیشه، فقط همون قسمتی که ظاهره دیده میشه، وایستاده باشه همه دیده میشه. الانتصاب قائما میشه تمثل. صورتی هم که متمثل در ذهن میشه چون کاملا عیان برای ذهنه و روشن برای ذهنه بهش میگن متمثل شد. حالا میگه جلیت الحق پیش انسان متمثل بشه. جلیه یعنی چی؟ خود حق که متمثل نمیشه، چون هیچ عقلی نمیتونه حق رو بیابه، چنانچه قبلا هم گفتیم، روایتش هم خوندیم، حالا دو مرتبه به اون روایت اشاره میکنم. باید جلیت الحق متمثل بشه. جلیه یعنی جلوه حق، نه خود حق، جلوه حق. اون چه که برای از خدا پیش عقل ما روشن میشه اونو میگن جلیه. از خدا ذاتش که پیش ما روشن نیست، صفات خارجیش هم که روشن نیست، بله مفاهیم صفات روشنه، اما خود صفت که این ذات اونم روشن نیست. ما علم به ذات نداریم، علم به اوصاف هم نداریم، علم به وجود صفات داریم، علم به ماهیت و اوصاف نداریم، همونطور که علم به ذات نداریم. البته ماهیت که میگیم ماهیت ولی من الان ما ولی اون که اصلا ماهیت نیست، اما آنچه که از حق تعالی پیش ما روشن میشه بهش میگیم جلیه. البته این جلیت الحق در نزد عقول مختلف مختلف میشه. اون چه از حق پیش عقل پیغمبر جلوه میکنه با اون چه که از حق پیش عقل انسانهای عادی جلوه میکنه خیلی متفاوته. جلوه ای که از حق پیش او هست جلوه خیلی نزدیک به ذات تقریبا، اما جلوه ای که پیش ماست بر اثر این که ما خودمون ظرفیتمون کمه، اون جلوه کمه. نه جلوه کم باشه، جلوه مطلقا زیاده، مثل نور خورشیده. نور خورشید برای همه هست، منتها یکی چشمش سالمه تو این نور خورشید همه چی رو میبینه، یکی چشمش عشاست و ناراحتی داره، چشم در نور خورشید ناراحت میشه. این بستگی به نور خورشید نداره، بستگی به اون ظرفیت مدرک داره. مدرک ها یعنی عاقل ها فرق میکنن جلیه حق رو که برای همه یکسانه متفاوت میگیرن، نه اون جلیه متفاوت باشه. اون جلیه چون واجب فیاض علی اطلاقه جود کرده این جلوه رو نسبت به همه داره، منتها بعضیا ظرفیتشون کمتر میگیرن، بعضیا ظرفیتشون بیشتر میگیرن، بعضی هم ظرفیت رو بستن در رو بستن هیچی نمیگیرن، خودشون کردن. پس جلیت الحق، جلیت الحق یعنی اون جلوه‌ای که حق پیش عقول داره. خب این جلوه رو شما با حلاوت مقایسه کنید، عاقله ما به این جلوه متشیف میشه و این جلوه پیشش حاضر میشه و متمثل میشه. کمال او به این است که این جلوه پیش او متمثل بشه و او از این کمال لذت میبره، لذتی که قابل مقایسه با اون لذت قبلی نیست. بعد از جلیت الحق نوبت میرسه به ممکنات، چون معتقدن که انسان باید به تمام عالم وجود عالم بشه به ترتیب، یعنی اول واجب تعالی در رتبه بالا، بعد ممکنات، در ممکنات هم همون ترتیبی که در خارج هست باید در ذهن ما بیاد تا ما که در ذهنمون عالمی رو تصویر کنیم درست مثل عالم خارجی، که تمام موجودات عالم خارج رو ما به وجود علمی داشته باشیم، ترتیبی رو هم که در عالم خارج هست در بین این موجودات علمی خودمون رعایت کرده باشیم. ترتیب در عالم خارج اینه که واجب در صدره، بعد نوبت ممکنات میرسه. در ممکنات هم اول جوهر عقلیست، بعد نفوس فلکیست، بعد اجرام فلکیست، بعدم نوبت میرسه به موجودات عنصری که این در اول نمط هفتم توضیح دادم. بعد نوبت میرسه به موجودات عنصری که موجودات عنصری توش حیوان هست، انسان هست، نبات هست، جماد هست، که اینا مرکبات هست و همچنین بساط عنصریه که آب و خاک و آتش و هوا هست. اینا در عالم عنصر هستن، چه بساطش چه مرکباتش، اینا همه نوبتشون بعده. که یادتون است در اول نمط هفتم سیر وجود رو توضیح می دادیم که ممکنات چگونه شروع شدن و چگونه به حیولا ختم شدن و بعد از حیولا چطوری ترقی کردن و آمدن دو مرتبه به مرتبه عقل رسیدن. حالا می فرماد به همون ترتیبی که موجودات در جهان خارج هستن به همون ترتیب باید در ذهن ما بیان. در این صورت ذهن ما میشه عالم، همونطور که این خارج عالمه ذهن ما هم عالمه و ما خودمون میشیم عالم عقلی مزاحیان للعالم حسی، یعنی مشابهان للعالم حسی. یعنی همه موجودات جهان خارج با ترتیبی که دارن به وجود علمی با همون ترتیب پیش ما حاضرن. وقت عقل ببینید چه لذتی میبره از توجه به این صور عقلیه. اینها رو بعدا خواهیم. الان فقط اشاره می کنم هیچ وقت ممکن نیست که قوه ای از کمال خودش لذت نبره. هیچ وقت ممکن نیست قوه ای از کمال خودش در صورتی که متوجه باشه که این کمال براش حاصله لذت نبره. بله ممکنه که ما بر اثر اشتغالات متوجه لذت نباشیم و لذتمون صاف نباشه، کما فی دنیا، که در دنیا به خاطر این که نفس ما وابسته به ماده و بدنه مشغول تدبیرات بدنی است و این اشتغالات نمیذاره لذت واقعی رو از اون صور معقوله ببره. بعد از اینکه این نفس مفارقت کرد از بدن، اشتغالات بدنی تمام شد، نفس باقی مون و اون صور عقلیه ذخیره شده، اون وقت توجهش به این صور کامل میشه و لذتش از این صور کامل میشه. اون وقت لذت مطرحه. لذت حالا خیلی مطرح نیست، لذت حالا هست منتها کمه. بله پس توجهش این کمال قوه عاقله به این بود که تمثل پیدا کند اندهو، اندها یعنی قوه عاقله، جلیت الحق اولا، ثم الجواهر العقلیه ثانیا، بعد نفوس فلکیه ثالثا، بعد اجرام فلکیه رابعا، بعدم عالم عنصر خامسا. به همین ترتیبی که عرض کردیم موجودات جهان پیش او متمثل بشن، یعنی وجود علمی پیدا کنن. چی باشه؟ از چه طرف؟ عالم عنصری؟ نه بله این که این ترتیب کسب بشه، البته بازم این چنین کلیت نداره کسبش، نه که ما با موجودات جزئی حواسمون با موجودات جزئی آشناتره و عقلمون هم در ابتدا بعد از حواسمون به کار میفته، نه در انتها. در انتها عقل مستقیما میره رو معقول. اینا رو یه زمانی عرض کردم تو نمط هفتم. در ابتدا که ما باید اول احساس کنیم، بعد تخیل کنیم، بعد تعقل کنیم، باید این مسیر رو طی کنیم، اول احساس بعدن تعقل. خب چون احساس ما، حواس ما با جزئیات تماس بیشتری دارن، عاقله ما کسبش از عالم عنصر شروع میشه میره طرف عالم وجود. یعنی ما عالم عنصر رو کشف میکنیم بر حسب اینکه حواسمون کشف کرده، بعد به عالم افلاک میرسیم، بعد به عالم عقول میرسیم که عقول رو از طریق افلاک ثابت میکنیم، بعدن از تمام این موجودات ممکنه پی میبریم به واجب تعالی. چون این برای پی بردن کاملی نیست، اگرچه درسته به نظر ابن سینا در اون آخرین فصل 94 میگه این کار درستیه، ولی کار صدیقی نیست. کار صدیقی اینه که از خود وجود به واجب تعالی برسن، نه از ممکنات به واجب برسن، چون خودش یه بحث دیگری. حالا منظورم اینه که بله در وقت کسب کردن ما باید از عالم عنصر شروع کنیم بریم بالا، ولی الان وقتی که همه را الان داریم باید چگونه اینا رو ترتیب بدیم؟ آیا به همون ترتیبی که کسب کردیم، این ترتیبی که ما کسب کردیم خلاف ترتیب خارجیه؟ اگه اینجا باشه بس من عالم نیستم، جاهلم. من در صورتی به خارج عالمم که نه تنها مفردات خارج رو داشته باشم، بلکه ترتیب این مفرداتی رو که در خارج وجوده موجوده نیز داشته باشم. پس ترتیب باید همون ترتیب خارجی باشه. اگه ترتیب از بالا به پایینه، در ذهن منم باید تمثل از بالا به پایین باشه. اما نحوه کسب چگونه اون حالا حرف دیگریست که ما از کجا شروع کردیم و به کجا ختم کردیم. خب صدیقین میگن از خدا شروع کردیم و به حیولا ختم کردیم، اما مردم عادی همچنین متکلمین میگن از پایین شروع کردیم به خدا ختم کردیم. و کمال الجوهر العاقل ان يتمثل فيه جليه الحق الاول. کمال جوهر عاقل این است که تمثل پیدا کند در این جوهر عاقل جليه الحق الاول تعالی. یه زمانی عرض کردم که اقدمین یعنی قبل از ارسطو اینها از واجب تعالی تعبیر به واحد می‌کردن، متقدمین که از زمان ارسطو بوده تا زمان خود ابن سینا بوده در کلمات سید مرتضی زیاد دیده میشه تعبیر به اول میکردن، اول تعالی. متأخرین تعبیر به واجب میکنن، واجب تعالی. یعنی الان در زمان ما واجب تعالی رایجه. این سه تا تعبیر در طول زمان رایج بوده. مصنف گاهی میگه الواجب الاول، گاهی میگه الحق الاول، تعبیرها رو جمع میکنه، مثل اینکه سر مرز متقدمین و متأخرین قرار گرفته، هم اصطلاح متقدمین رایج میکنه هم اصطلاح متأخرین رو جا میندازه. بله، ان یتمثل فیه جلیت الحق الاول تعالی چقدر متمثل بشه؟ کاملا؟ نه، هر کس به مقداری که ظرفیت داره. قدر ما یمکنه ان ینال منه، به قدری که این جوهر عاقل را ممکن است که برسد منه، یعنی به حق اول، همون مقدار که میتونه به حق اول حق الاول برسه و امکان نیل به او داره، به همین مقدار پیشش تمثل پیدا کنه. بیش از این دیگه ازش انتظاری نیست، هر چقدر به اندازه، هر کس به اندازه ظرفیت خودش. هیچ کس نمیتونه حق اول تعالی رو کما هو درک بکنه جز خودش. حتی گفتیم عقل اول، حتی پیغمبر که به تعبیر عرفا، به تعبیر بعضی عرفا تا مقام احدیت رفته و به تعبیر بعضی تا مقام واحدیت رفته، اونم نمیتونه درک بکنه ذات واجب تعالی رو. فقط اون واجب تعالی رو کما هو خودش درک میکنه. روایتی رو بله، جلیه یعنی جلوه، یعنی اون چه که از حق تعالی پیش انسان، پیش عقل انسان روشن میشه. مطر قبلا یادتون هست من در صفحه 302 همین کتاب روایتی رو از ملا صدرا در فصل پنجم از مقاله اولای کتاب مبدأ و معاد، فصل پنجم از مقاله اولای کتاب مبدأ و معاد، ملا صدرا از پیغمبر اسلام نقل میکنه صلی الله علیه و آله که ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار. که عرض کردم این عقول میتونه عقول متصله باشه، به دلیل اینکه میگه کم احتجاب عن الابصار، میتونه عقول منفصله باشه، میتونه عقل ما باشه، یعنی عقل شما نمیتونه درک بکنه واجب تعالی رو، همونطور که چشمتون نمیتونه اون رو ببینه، و میتونه عقول منفصله باشه. ولی عبارت بعدی حتما عقول منفصل است. و ان الملع الاعلا یطلبونه کما تطلبونه انتم، ملع اعلا او رو طلب میکنن همونطور که شما طلب میکنید انتم، بله همونطور که شما طلب میکنید ملأ اعلی هم طلب میکنن، البته من خودم در پاورقی نوشتم، کتاب نداره، در صفحه 302 بیان کردم، از کتاب آوردم و نوشتم اینجا. نه شما اضافه نوشتید، من کردم نوشتم این الملل علا یطلبونه و کما تطلبونه انتم، جدیدم ننوشتم، این خیلی قدیم نوشتم، اون دفعه هم که خوندم همین خوندم. بله این الملل علا این الله هم نگفتم، اگرم گفتم اشتباه لفظی بوده نمیدونم. نه اون وقتی که نمت هفتم میخونده میشون شده. خب قدر ما یمکنه، این قدر ما یمکنه اشاره داره به این که ما نمیتونیم کاملا واجب تعالی رو درک بکنیم. قدر ما یمکنه به بهائه الذی یخصه، به بهایی یعنی مع بهایی، یعنی واجب تعالی رو درک بکند به زمینه اون بها و اون کمالی که اختصاص به واجب تعالی داره، یعنی واجب تعالی رو با همون کمالی که داره درک بکنه، منتها به حد ظرفیت خودش و هر چقدر که ظرفیت داره. خب ظاهرا به بعدش نمیرسیم، حرف به اینجا رسید که ما لذت عقلیه رو داریم، الان میخوام ثابت کنیم که لذت عقلیه رو داریم که نتونستیم ثابتش کنیم، یعنی به آخر نرسیدیم که کمال قوه عقلیه هست، کمالش هم همونطور که توجه میکنید برای عقل حاصل میشه، منتها برای هر عقلی به اندازه ظرفیت حاصل میشه. اگر کمال هست پس لذت هم هست، اینو دیگه انشاءالله بعدا خواهیم گفت. اگر کمال برای قوه عقلیه داریم، لذت هم برای قوه عقلیه داریم.